شهرهای دیگه، در مشهد، شیراز، جاهای دیگه، مردم حرکت کردند، قیام کردند، فداکاری کردند و اون اولین قدم برای حرکت پرشتاب نهضت اسلامی بود. بنابراین من به طور مضاعف خوشحالم که امروز برای این مردم عزیز این منطقه خدمتی داره انجام میشه و البته این خدمات وظیفه ما هست که نسبت به مردم خوبمون و عزیزمون که همواره در کنار انقلاب بودند، همواره در کنار منافع ملی خودشون بودند و همیشه در روزهایی که دشمن چشم طمع به ملت ما، به منافع ما، به کشور ما داشته، یک پارچه به صحنه آمدند، فریاد زدند، ایستادگی کردند، مقاومت کردند و امروز بعد از 2 سال شدیدترین تحریم و فشار اقتصادی بر مردم عزیز کشور ما، مردم دلاورانه دارن ایستادگی میکنن و مقاومت میکنن. درسته در این 2 سال زندگی سخت شده، شرایطی بوده که غیر قابل پیش بینی بوده برای همه مردم عاقل دنیا، یعنی تمام عقلای دنیا، تمام کشورها، تمام مسئولین کمتر فکر می‌کردند که یک دولتی که ادعای تمدن می‌کنه، ادعای دموکراسی می‌کنه، ادعای حقوق بشر می‌کنه، بخواد یک پیمان رو، یک معاهده رو، یک توافق رو زیر پا بگذاره و ظلم و ستم نسبت به یک ملت بزرگ یعنی 83 میلیون جمعیت آغاز بکنه و شروع بکنه و این ظلمش هیچ مرز و حدی نداشته باشه. و از اون طرفم کسی فکر نمی کرد که مردم ما اینچنین مقاوم باشند. خود این آقای ترامپ به رهبران اروپایی در اون سال 97 و آغاز تحریم بهشون گفته بود که، یعنی 2 نفر از رهبران اروپا به خود من گفتن، حالا این روزنامه و اینا نیست، واسطه نمیخوره، 2 نفر از رهبران اروپا به خود من گفتن که ترامپ به ما گفته شما 3 ماه صبر کنید، 3 ماه دیگر جمهوری اسلامی وجود نداره در ایران و همه چی تمام میشه. خب حالا اینایی که سبک مغز هستن، منطقه رو نمیشناسن، مردم ایران رو نمیشناسن، نمیدونن برای مردم ما استقلال چقدر مهمه. خب اونا که بیاد ندارن، به خاطر ندارن، اگرم داشته باشن نمیخوان در حافظه تاریخی بمونه که این مردم سالیان دراز ظلم و استبداد و تحقیر رو در دوران ستمشاهی تجربه کردند و اون همه خون دادن و اون همه شهید دادن و اون همه ایستادگی کردن برای استقلالشون، برای مردم سالاریشون، برای حاکمیت ملیشون. حالا یه حکومتی که چند سباهی به دوران رسیده و داره، البته به همه دنیا داره ظلم میکنه، به مردم عراق هم داره ظلم میکنه، به مردم افغانستان هم ظلم میکنه، به یمن هم ظلم میکنه. کمتر کشوری در این منطقه هست که سایه ظلم و ستم اونها رو ندیده باشند و اما نمیدونستن که مردم منطقه، حالا ایران که سر جای خودش داره، حتی مردم لبنان، مردم سوریه، مردم عراق، مردم یمن، همه ایستادگی کردن، همه مقاومت کردن و انشاءالله خداوند پیروزی رو نصیب همه اونها می سازه که تا کنون در این صحنه پیروز بودن. و ما در آستانه یک انتخابات بسیار مهم و بزرگ ملی هستیم در آغاز ماه اسفند، در 2 اسفند که انشاءالله امیدواریم همه مردم ما پای صندوق آرا بیان، شرکت بکنن، تلاش بکنن. این انتخابات تأثیر گذار هست بر سیاست‌های منطقه‌ای، بر سیاست‌های جهانی، بر قدرت ملی ما. حالا اگرم اشکالی می‌بینیم، گوشه‌ای، کناری، بعضیا ممکنه مسیر رو یکم خطا رفته باشن، به هر حال هم باید ما نصیحت کنیم، هم باید بگذریم و هم باید هدف بلندمون رو از یاد نبریم و اون حضور در صحنه انتخابات. بیاییم سای صندوق آرا. حالا ممکنه بعضیا به اون صدی که میخواستن نرسن، به 90 برسن، به 80 برسن، به 70 برسن، اما نباید ما این وظیفه مهممون رو فراموش بکنیم و باید در این مقطع تاریخی بدونیم که حضور ما در صحنه تا چه حد تأثیرگذار هست. من خوشحالم از این که در همین سالهای سخت، در همین سالهای تحریم شدید علیه ملت ما، به حمدالله مردم ما، کارگزاران نظام، خادمان شما، شرکتها، مهندسین، کارگران، کشاورزان اقدامات بسیار مهمی انجام دادن. ببینید افتتاح بیش از 1,000 میلیارد تومان پروژه در یک روز در استان تهران مهمه، هر زمان باشه مهمه، اما در شرایط تحریم و سختی و فشار مهمتره. اونا فکر میکردند از سال 97 که این فشار حد اکثری رو وارد میکنن، حد اکثر دولت میتونه نان مردم رو تأمین بکنه، غذای روزمره مردم رو تأمین بکنه، اما اونها فکر میکردند از توسعه و پیشرفت کشور دیگر خبری نخواهد بود. این که شما میبینید در عرض این چند ماه، مهر و آبان و آذر و دی تا اول بهمن، الان 133 پروژه مهم آب و برق در 22 استان افتتاح شده با ارزش 19,440 میلیارد تومان، نزدیک 20,000 میلیارد تومان پروژه در عرض این 4 ماه فقط تو آب و برق افتتاح شده. این به معنی قدرت دولت، این به معنی قدرت مردم، این به معنای تلاش ارزشمندی است که امروز داره انجام میگیره. خب حالا دستگاه‌های تبلیغاتی ما یه خورده کمکاری دارن، ما باید برای مردم توضیح بدیم، برای مردم شرح بدیم که در این شرایط سخت و مشکل چگونه همه دست به دست هم دادن. از این تفکرات و تخیلات و توهمات کودکانه یه مقداری باید فاصله بگیریم. بعضی ها میگن بعضی از طرح‌ها رو نباید توضیح بدیم چون دولت محبوب میشه، دولت قوی میشه. دولت چی هست، کی هست که محبوب بشه یا قوی بشه؟ دولت خادمان ملتن، دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. گاهی وقتا یه حرف کاملا ناصحی زده میشه که آقا این نماینده مجلس نماینده وکیل المله یا وکیل الدوله. بله اگر زمان رژیم گذشته بود میگفتیم وکیل المله، وکیل الدوله، حرف درست ممکن بود اون زمان باشه، اما امروزی که دولت منتخب مردم هست، از مردم برخواسته، با رأی مردم سر کار آمده، از بنیان این حرف غلطه. وکیل المله وکیل الدوله است، وکیل الدوله وکیل المله است. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت با هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن، دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست، تلاش برای مردم هست. خب شما وقتی میبینید که امروز آمار و ارقام نشون میده که در این دولت در طول این 7 سال و 6 سال و چند ماه، حالا هنوز 7 سال نشده البته، 6 سال و نیم در مجموعه دولت تدبیر و امید، اقداماتی که امروز انجام گرفته، این که آقای وزیر نیرو اعلام کردن تصفیه خانه ها در کشور ما، این دولت نسبت به گذشته 2.5 برابر شده، 2.6 برابر شده و تا پایان دولت با طرحهایی که ما داریم انشاءالله اگر همه اجرا بشه و پیاده بشه 3 برابر اون چه در قبل بوده داره انجام میگیره. و همین کافی نیست؟ دولتی که در تنگنا و سختی 3 برابر دولت‌های قبل کار کرده و تلاش کرده. این فقط در بحث تصفیه خانه است، تو بحث سد هم همین شکل هست، تو بحث فاضلاب هم همینه، تو بحث روستاها آمار درخشانتره. این که اعلام کردن 10 میلیون نفر امروز در این دولت در روستاها تحت پوشش آب سالم پایدار آشامیدنی قرار گرفتن و تا پایان دولت 3 میلیون دیگر هم اضافه میشه، یعنی مجموعاً 10 تا، 7 میلیون تا کنون، 3 میلیون بعدن، 10 میلیون نفر تحت پوشش قرار میگیرن. خب این 10 میلیون در طول 8 سال چند برابر قبل هست؟ اگر قبل از دولت تدبیر و امید آب سالم پایدار برای کمتر از 1 میلیون نفر روستایی بوده و تا پایان این دولت انشاءالله این 1 میلیون میشه 10 میلیون، یعنی 10 برابر. این کار عظیم و بزرگی است. ما باید افتخار کنیم به کار مهندسین ما، به کارگران ما، به تلاشگران ما که دارن تلاش میکنن برای مردم ما، برای خدمت. من نمیخوام بگم این خدمتی که دولت انجام میده کافیه، نه، ما که چیز دیگری در ذهن ما بود. ما فکر نمیکردیم یک دولت دغلکار و فریبگری و طرفدار تروریسمی در آمریکا رو کار بیاد، بدتر از همه دولت‌های تاریخ آمریکا. حالا قبلیام بد بودن، منتها این بدتر از همه است. و بعد بیاد این همه فشار بر مردم منطقه، بر مردم جهان، بر متحدین خودش، بر مردم خودش وارد کنه و بر مردم ایران. خب پیداست در شرایط تحریم کار سخت میشه، کار مشکل میشه. ما آرزوها و آرمانهای بلندتری در این دولت داشتیم، اما از امیدمون، از آرزوهامون عقب نشینی نخواهیم کرد، ولو اینکه یه مقداری از اون مقداری که قبل پیشبینی میکردیم کمتر باشه، اما این کار بزرگ رو برای رفاه مردم، برای سعادت مردم، برای رشد کشور، برای تولید کشور، برای عدالت، این پروژه همونطور که در این کلیپ بهش اشاره شد، این که امروز آب در جنوب تهران، در شهرستانهای اطراف تهران، در جنوب تهران کیفیتش کیفیت بالا و مطلوب هست و کیفیت آب با شمال تهران، با مرکز تهران مساوی هست، این یعنی عدالت، یعنی خدماتی که داره انجام میگیره امروز بیشتر برای مردمی است که محرومیت بیشتر دیدن، مشکلات بیشتر رو داشتن. همه این پروژه ها به این معناست که ما امروز باید با احساس مسئولیت همه اهدافی که مد نظر ما بوده اون اهداف رو دنبال بکنیم. الان فصل زمستانه، من باید اشاره کنم به این مسئله. تو این فصل با سرمای این فصل ما در گذشته، یعنی قبل از دولت تدبیر و امید، حتی شاید سال اول، ما در زمستان ناچار بودیم بعضی از بخشای کشور رو گازش قطع کنیم. خونه ها دچار مشکل می شدن. الان مصرف بالاترین مصرفه. این که شما مصرف رو می بینید یه چیزی حدود 600 میلیون متر مکعب در روز داره گاز مصرف می شه. رقم بسیار بزرگیه 600 میلیون متر مکعب گاز. خب اون قبلش که نداشتیم اصلا همچی کاری نمیتونستیم بکنیم. حالا اگر ما سال اول میخواستیم این کاری بکنیم یا همچون گازی ما در اختیار نداشتیم. ما انشالله با اقداماتی که در ماهای آینده و در سال آینده انجام میگیره، در سال آینده انشالله تولید گاز ما در روز به 1 میلیارد متر مکعب میرسه. این کار عظیم و بزرگی است. شما میدونید در دولت قبلی تو زمستون ناچار شدن برن از یک کشور همسایه گاز بخرند به 9 برابر قیمت. 9 برابر قیمت پول دادیم برای اینکه خب نمیداد، میدونست ما گرفتار هستیم. همون دولت در زمان ما آمد در فصل زمستان 2 سال پیش گرون کنه. ما گفتیم اصلا گاز نمیخواییم، قطع کردیم، خودمون قطع کردیم. بعد از 2 هفته اونا آمدن تقاضا کردن که ما میخواییم گاز رو به همون نرخ به شما بدیم. ببینید، ما فکر میکنیم قدرت به درد ما میخوره روبرو آمریکا، قدرت به درد ما میخوره در برابر جباران، نه در برابر دوست و همسایه و رفیق و برادرم قدرت به درد میخوره. شما اگر قدرتمند نباشید، یک کشور کوچولوی همسایه‌تونم به شما زور میگه. ما باید توانمند بشیم، ما باید قدرتمند بشیم. این نکته‌ای که مقام معظم رهبری در خطبه‌های نمازشون تأکید کردن بر قدرت ملی بسیار مهمه. ما میتونیم توانمند بشیم. این که همین در نیروگاه خورشیدی الان اعلام شد که ما توان ما رفت رو مگاوات، ما توان ما رفت رو خود اتکایی که بتونیم پنل‌ها رو خودمون بسازیم، تجهیزات رو خودمون بسازیم. این به معنای توان ملی ما هست، قدرت ملی ما هست. البته هم جناب آقای قمی هم جناب آقای امام جمعه محترم به ما فرمودن که هم اون دفعه که آمدی پاکدشت، هم این دفعه که آمدی کافی نیست، باید یه بار دیگه بیایی در جمع مردم، در حضور مردم. انشاءالله امیدواریم که خداوند به من توفیق بده در یک فرصت دیگر باز خدمت مردم عزیز و بزرگ این منطقه که منطقه ای است در تاریخ انقلاب ما بسیار تاثیرگذار بوده، انشاءالله توفیق داشته باشیم. و امیدوارم این خدمت کوتاه ما مقبول درگاه مردم عزیز ما قرار بگیره و همه ما بتونیم از روح پیامبر اسلام ائمه هدا فاطمه اطهر علیها السلام انشاءالله حد اکثر بهره معنوی رو بگیریم و راهمون رو با سعادت بیشتر ادامه بدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز شنونده، سخنان رئیس جمهور محترم کشورمون رو شنیدیم که در مراسم آیین بهره برداری از طرح‌های صنعت آب و برق استان تهران ایراد شد. اما خدمت شما عرض بکنیم که شما رادیو ایران رو همیشه روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز دریافت می‌کردید. میتونید این شبکه رادیویی رو روی رنج فرکانسی 89.6 مگاهرتز تا 91 مگاهرتز بشنوید. لطفاً با ادامه برنامه ها همراه باشید.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان. نمودار.
خب خدمتتون عرض کنم که ما فرصت داریم 10 دقیقه تا ساعت بله 11 اجازه بدید که نمودار رو ادامه بدیم. خیلی سریع همراه با آقای بهداد همکار خوبم در استودیو. آقای بهداد بپردازیم به معمای بازگشت برخی از خودروها که ظاهراً از خط تولید خارج شدن، مثل که دوباره برگشتن.
بله به نام خدا عرض سلام و خدمت شما همه شنوندگان عزیز. من خیلی سریع بگم ببین داستان از این قراره که بعد از حالا موضوع تحریم یه سری از خودروها که اکثرا مونتاژی هم بودن از خط تولید خارج شدن و گفته شد که دیگه به تولید نمیرسن. بعد خودروسازا اومدن از مشتریای اینا که ثبت نام کرده بودن خودروی مورد نظر رو گفتن آقا بیاد انصراف بدید چون خودرو رو نداریم تحویل بدیم. الان آمارا رو که نگاه می‌کنیم خودرو برگشتن به خط تولید، مثلا مثل رنو، مثل برلیاس، مثل آریو، مثل داینگفنگ،
حتی مثل که محدود تولیدشون
محدوده. بله و حالا این سوال پیش اومده که خب آقا اگر قرار بود اینو دوباره تولید بشن خب پس چرا از مشتری خواستید که بیاد انصراف بدن. نکته دوم اینه که حالا خودشون میگن که خب اینا قطعاتشون تو گمرک بوده، بعد ما الان تونستیم ترخیص بکنیم. خب اگر اینا تو گمرک بوده و شما قطعات موجود بوده خب باز میتونستی ثبت بکنید اینا بیان تولید بشن، بعد از مردم بخواد که انصراف بدن دیگه.
بله
اگر هم که خب قصدتون کلا این بوده که در واقع اینا رو یعنی قطعات در گمرک نبوده که خب پس اینا الان از کجا دارن تولید میشن. یه حدسی که حالا زده میشه در این مورد اینه که قراره حالا یه بخشی از این خودروها با قیمت قدیم تحویل مشتری و ثبت نام کننده بشه، یه بخش متوازی قیمت آزاد فروخته بشه. حدس البته.
خب ما بیشتر در مورد این خبر نمیتونیم صحبت بکنیم، بریم سراغ تیتر بعدی. هشدار داده شده به متقاضیان مسکن مرزهران، فقط این هشدار خطاب به کسانیه که در مورد اقساطشون دچار مشکل شدن.
بله اصل خبر اینه که اطلاعیه مهمی در واقع شرکت عمران شهر جدید پرند صادر کرده. من اصل اطلاعیه براتون میخونم. گفتن که به اطلاع دست از متقاضیان مسکن مه که واحداشون آماده تحویله و پیامک تحویل هم دریافت کردن میرسونه که نسبت به دریافت کارت قسطشون اقدام کنن. اگر این کارو در اسرع وقت انجام ندن ممکنه مشمول افزایش سود تسهیلات از 4% به 18% بشه. یعنی ممکنه که یارانه دولتیشون بابت این خونه های پرند حذف بشه، یعنی باید برن اون کارت اقساطشون دریافت کنن.
بسیار خب، اما خبر بعدی در مورد ضوابط جدید بانک مرکزی برای انتقال بالای 1 میلیارد.
اینطوری که حالا بانک مرکزی در واقع گزارش داده در این کار رو در راستای اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واقع انجام دادن. در اطلاعیه اومده که برای شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی طی بخشان به کلیه بانک ها مؤسسات اعتباری تاکید شده که در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال یعنی 1 میلیارد تومان در اون بانکی و یا بین بانکی همون ساتنا رؤسای شعب موظفن انتقال وجه منوط به ارائه اسناد مثبت دال بر هر گونه معامله قرارداد یا علت انتقال پول میکنن. اصل من خیلی ساده بگم که در واقع شما باید ثابت بشه که اون پولی که دارید انتقال میدید در حکم پول شویی نباشه، یه معامله پشتش باشه، یه مبدأ و مقصد در واقع پول کاملا مشخص
باشه. بسیار خب، اما جناب آقای بهداد ما یه خبری هم داریم که قرار شما خیلی کوتاه در موردش توضیح بدیم، اونم قاچاق دستگاه‌های ATM. و البته بعد از توضیحات کوتاه شما میریم و یه گزارش هم در این مورد میشویم که تحت پوشش همون بخش 626ه.
من خیلی کوتاه بگم که الان 1-2 ساله که دستگاه خود برداز بانکی یا همون ATM اینا هم به کلکسیون کالای قاچاق اضافه شده. اینا ظاهرا قبلا در حالا انحصار بانک ها بوده واردات اینا، الان هر کسی میتونه با یه جستجوی ساده اینترنتی در واقع مبدأ رو مشخص بکنه و این دستگاه رو وارد بکنه. حالا این که دیگه پشتش حالا جریانی هست یا نه رو دیگه باید بررسی کنیم.
این جمله شما که آیا پشتش جریانی هست یا نه، بالاخره یه علامت سوالی بزرگ که بریم خب این گزارش رو بشنویم. 626 با این موضوع
626 شرکت های دانش بنیان با تکیه بر نیروی خلاق جوان و تحصیل کرده کشورمون همواره سعی می‌کنند که با توجه به توانایی‌های بومی کشورمون به خلق محصولاتی دست بزنند که هم با توجه به تکنولوژی‌های روز گام بردارن و هم در جهت حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید کشورمون قدم‌هاشون رو استوارتر بردارن. در شهر قزوین و در شهرک صنعتی البرز به سراغ یک شرکت دانش بنیان رفتیم که تونسته با همت و دانش مهندسای جوان و خلاق کشورمون تا 95% از دستگاه‌های خودپرداز بانکی رو داخلی سازی کنه و نیاز کشورمون رو به واردات این گونه دستگاه‌ها برطرف کنه. آقای لورنی مدیر تولید شرکت ساخت دستگاه‌های انفورماتیکی:
از همون ابتدا تصمیم بر تولید و بومی‌سازی تجهیزات بانکی گرفته شد. همون ابتدا هم شروع کردیم کارمون رو باش به صورت اسکیدی، یعنی علی‌رغم اینکه واردات کار تجهیزات کامل آزاد بود، ولی ما مذاکراتمون بر اساس این بود که آقا ما در ابتدا به صورت اسکیدی فول اسکیدی مونتاژ میکنیم و در طی سالهای بعد انتقال تکنولوژی انجام بشه و اون قسمت هایی که قابل ساخت تو بازار ایران هست داخل ایران ساخته بشه. دستگاه ATM و دستگاه کیوس تولید داخله و اون فقط اون قسمت هایی که امکان ساختش در ایران به دلیل جنبه اقتصادی وجود نداره، بدون اینکه تعداد ممکن تعداد مثلا نیاز ما تو بانکت ایران تعداد کم باشه، به همین دلیل توجیه اقتصادی برای تولیدش وجود نداره، نه اینکه توانایی تولیدش وجود نداره. ما تمام اون دستگاه ها رو، تمام اون تجهیزات و ماژول ها رو ما داخل کشور تولید میکنیم، سایر قطعات قطعات ماست. ما بدنه رو اینجا طراحی و دیزاین بدنه توسط مهندسین ما انجام میشه.
آقای سوفیلو مدیر عامل شرکت ساخت دستگاه‌های انفورماتیکی:
یه نکته اساسی که ما تو بخش بومی‌سازی تولید داشتیم بحث نرم افزاره. ما تو بحث نرم افزار خودپرداز کاملا بومی شدیم، یعنی هیچ وابستگی به هیچ شرکتی نداریم. حتی اون شرکت‌های اروپایی که گاهن هنوز از جنساشون استفاده می‌کنن از محصولاتشون، تولید نرم افزارش کامل تو ایران توسط بچهای خودمون انجام میشه که این خیلی کمک میکنه به ما، به خصوص تو این شرایط تحریم که سرویس گرفتن از اون ور مشکل شده. از این نظر خوشبختانه کاملا خودکفا شده.
باور داشته باشیم هر فناوری جدیدی طبیعتا ساخته ی دست یک انسانه و در هر کجای این کره خاکی باشه فرقی نمی‌کنه. مهم اینه که اعتقاد قلبی داشته باشیم که کشورمون هم پتانسیل خوبی در نیروی جوان و خلاق داره و هم ظرفیت‌های قابل توجه و ناشناخته زیادی داره که باید به اون توجه ویژه کرد.
بخش 626 رو شنیدید. موضوع اصلی شعبات قاچاق دستگاه ATM بود. شما که میخواستین کامل کنید جملتون رو.
کلن از همیشه همین جوریه. چیزی که ما در داخل هم همیشه حالا بحثش هست، میگن آقا میتونیم تولید کنیم و میتونیم حالا در واقع ارائه بدیم خودمون که دیگه ارزم از کشور خارج نشه. بعد یهو میبینیم که اون ور یه داستان حالا وارداتش رو، حالا اگه باز واردات از محل حالا مجرای قانونیش انجام بشه حرفی نیست، بالاخره تجارت اشکال نداره، ولی بحث قاچاق هم همیشه در واقع پیش میاد. بعد نکته اینکه آخه دستگاه ATM دیگه واقعا قاچاق کردن داره، این خیلی عجیبه دیگه.
دوست عجیبه
دیگه. این یکی
اصلا تو بازار اقتصاد هر چیزی ممکنه دیگه، اینم از عجایب تازه بازار اقتصاد ماست. خب بگذاریم بریم سراغ واریز مرحله سوم کمک معیشتی خیلی کوتاه.
بله بله. معمولا در واقع قرار بود چهارشنبه در واقع واریز بشه، اما خب چون چهارشنبه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه تعطیل هست، دولت اعلام کرده که در واقع طبق اعلام سازمان برنامه بودجه یک روز زودتر در واقع یارانه حمایت معیشتی واریز میشه، یعنی ساعت 24 امشب در واقع یارانه واریز میشه. حالا اگر وقت هست من بگم که برای خانواده تک نفر 55000 تومان، دو نفر 103000 تومان، سه نفر 138000 تومان، چهار نفر 172000 تومان و پنج نفر و بیشتر هم که 205000 تومان.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای بهتر و همتون شما شنوندگان خوب محترم که تا لحظات پایانی برنامه نمودار در این هفته با ما همراه بودید. من پیشا پیش مراسمات